2 بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در جمعه روزی تعطیل در کنار شما هستیم تا پنجره‌ای باز کنیم از این استودیو به افق خبرها در کنار همکارانی که منو همراهی میکنن در این روز. محمد زرقامی هستم، میزبان شما خواهم بود با نگاهی به اعتراض‌ها و شعارهایی که این روزها سر داده شده، به ویژه در مراسم کیان. و جا داره که یادی بکنیم از مفهوم رنگین کمان که با کیان هم به نوعی این روزها میتونیم بگیم که عجین شده بود. در مهاباد شعارهایی که میدادند این بود: کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری. اما تمام این اتفاقات، رخدادها و نگاه تحلیلگران رو در ادامه جویا خواهیم شد و در این مجله نیمروزی با شما در میون خواهیم گذاشت. پیش از اینکه شنونده اونها باشید، دعوت میکنم که همراه بشید با بکتاش خمسه‌پور و کوتاهی از آخرین و تازه ترین خبرها رو با بکتاش مرور کنید.
درود شنوندگان ارجمند. امروز مراسم خاکسپاری شماری از کشته شدگان اعتراضات 3 روز گذشته برگزار شد. در ایزه مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک، کودک 10 ساله‌ای که در داخل خودروی خانوادهش هدف تیراندازی ماموران حکومتی قرار گرفت، با حضور عده زیادی از مردم برگزار گشت. در تبریز شمار زیادی از مردم در مراسم خاکسپاری آیلار حقی، دختر جوانی که پریروز جانباخت، در آرامستان وادی رحمت برگزار شد. همزمان در شهرستان سمیرام جسد مراد بهرامیان با حضور عده زیادی از اهالی و خانواده وی به خاک سپرده شد. در برنامه خبری این ساعت تا دقایقی دیگر پس از اخبار درباره مراسم ها و وقایع خاکسپاری های امروز بیشتر خواهید شنید. تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند تظاهرات خیابانی شامگاه گذشته در 10 شهر در سراسر ایران ادامه یافت. تظاهراتی که در اولین شب سومین ماه اعتراضات سراسری ایران که از آنها به عنوان خیزش و انقلاب نیز یاد می‌شود، به گسترده‌ترین تظاهرات علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.
شهر زیبا سازمان ها جمعیت باور نکردنیه، باور نکردنی. 26 آبان
وجود خشونت حداکثری ماموران جمهوری اسلامی از جمله شلیک مستقیم به سوی تظاهر کنندگان، مردم در بسیاری از شهرها مقابل قوای حکومتی مقاومت کرده آنها را به عقب راندند. در تهران مناطق تهران سر، آریا شهر، بلوار فردوس، شهر زیبا، سعادت آباد، پونک، شهرک غرب، گیشا، تئاتر شهر، شهرک اکباتان، تهران پارس، نارمک و لویزان صحنه گسترده تظاهرات مردم همراه با شعارها علیه جمهوری اسلامی بودند. مولوی عبدالحمید، روحانی اهل سنت در زاهدان، در نماز جمعه امروز آن شهر گفت جرقه اعتراضات سراسری آبان 98 ایران اگرچه موضوع سوخ بود، اما اصل مسئله ایران نبود. این چهره دینی و سیاسی در استان سیستان و بلوچستان دلیل نارضایتی ها را نبود آزادی و عدالت در جامعه عنوان کرد و همچنین تبعیض، نابرابری و فشار گسترده را دلیل خیزش اقشار مختلف مردم ایران در اعتراضات جاری دانست. در چند جمعه گذشته قوای حکومتی با تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان دست کم 100 تن را کشته و صدها تن را زخمی کردند. حمایت‌های مولوی عبدالحمید از تظاهرکنندگان و محکوم کردن سرکوب‌های خونین و خشونت‌بار مردم با انتقاد شدید مقامات جمهوری اسلامی همراه شده است. خواهر حسین رونقی در مورد وضعیت برادرش در زندان اوین هشدار داده، حال او را بسیار وخیم توصیف کرده است. همزمان پدر آرش ساریقی نیز با اشاره به ابتلای فرزندش به نوعی سرطان استخوان در مورد پیامد عدم دسترسی آرش در زندان اوین به داروهای ضروری هشدار داده است. سکینه رونقی، خواهر حسین رونقی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار زندانی، در شبکه‌های اجتماعی نوشته است پزشکان گفتند حسین رونقی تا 5-6 روز بیشتر دوام نمی‌آورد و باید فوراً در بیمارستان بستری شود. احمد رونقی، پدر حسین رونقی، با انتشار یک پیام ویدیویی گفته فرزندش روز پنجشنبه در تماسی از زندان گفته حالش اصلا خوب نیست. حسین صادقی، پدر آرش صادقی، نیز عصر گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوشت در تماس تلفنی دریافته است که داروهای آرش در بهداری زندان موجود نیست و اجازه تهیه دارو از بیرون را هم ندارند. به گفته او هر یک روز اضافی در زندان برای فرزندش خطر جانی دارد. در ادامه تا لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت رادیو فردا با محمد زرقامی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
شصت و چهار روز از اعتراض‌های سرسری در ایران سپری میشه و همچنان این اعتراض‌ها فروکش نکرده و بلکه با کشته شدن تعداد دیگری از معترضان و حتی افرادی که به نوعی در خیابان‌ها حضور داشتند، این اعتراض‌ها میتونیم بگیم که وارد بود تازه‌تری هم شده و تأثیرات خاص خودش رو هم به جا گذاشته که این نکته رو قطعاً باید تأثیراتش رو منظورم هستش با کارشناسان پی بگیریم و دربارش بحث کنیم و صحبت کنیم. اما آنچه که میشه بهش اشاره کرد شعارهای ضد حکومتیه که در بیشتر مراسمها به ویژه مراسم خاکسپاری جانباختگان خشونتهای سیاسی و دولتی اخیر زمزمه میشه توسط معترضان و از طرف دیگه جمعیت‌های انبوهیه که به صورت پراکنده در این سو و آن سوی شهرهای ایران به چشم میخورن. اجازه بدید که ورود کنیم به 63 روز با فرشته قاضی و نگاهی بکنیم به آنچه که از شب گذشته تا این لحظه شاهدش بودیم. یک مرور خیلی خلاصه‌ای بد نیست فرشته داشته باشیم نسبت به آنچه که اتفاق افتاده تا این لحظه که الان در کنار شنونده هامون هستیم. این نکته رو هم اجازه بده من به شنونده هامون بگم که همکنون شما میتونید به صورت زنده ما رو از طریق شبکه پیام رسان تلگرام هم دنبال کنید و بشنوید. فرشته
ممنون محمد. همین الان که داریم صحبت میکنیم جمعه دیگری در سیستان و بلوچستان هست. همکنون در ایران شهر مردم به خیابان ها اومدن، تظاهرات شعور شده، شعارهای اعتراضی از جمله مرگ بر خامنه ای دارن سر میدن. در زاهدان مردم توی خیابون ها شعار بلوچستان فدای ایران و بجی کردستان بجی بلوچستان، یعنی زنده باد کردستان زنده باد بلوچستان دارن سر میدن. ما پیگیر هستیم، خبرهای بیشتر، گزارش های بیشتر رو بگیریم، در بخش های دیگه خبری به اطلاع خواهیم رسوند. اما میریم به مهاباد، آذربایجان غربی، که دیروز کشته داد اونجا طی روزهای گذشته. من اینو بگم طی چند روز گذشته، طی سه روز گذشته، 24, 25, 26 آبان که سالگرد آبان 98 هم بود، بیش از 30 نفر در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، اصفهان، گیلان و فارس کشته شدند که بیشتر کشته ها در آذربایجان غربی و کردستان بوده. در مهاباد همزمان با مراسم خاکسپاری آزاد حسین پور که امروز بوده، امروز صبح خاکسپاری، امروز من عذرخواهی میکنم، خاکسپاری امروز صبح بوده، مهاباد صحنه حضور گسترده مردم معترض بوده. آقای حسین پور دیشب در پی شلیک نیروهای امنیتی در مهاباد کشته شده. در تجمع امروز مردم سر شعار کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری سر میدادن. ما صدای مهاباد رو میشنویم. بعد از خاکسپاری اعتراضات به سطح شهر کشیده، از اون آرامستان و صحنه درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و مردم معترض هست. گزارش هایی از به آتش کشیدن پایگاه بسیج انصار در مهاباد منتشر شده، ویدیوهایی منتشر شده از اینکه دود شدیدی بلند میشه از این پایگاه و آتش کاملا مشخص است. شبکه حقوق بشر کردستان هم گزارش داده که امروز یک نفر در مهاباد کشته شده. درگیری ها اونجا هنوز ادامه داره. اما از مهاباد بریم به ایزه، به خوزستان، جایی که مردم دارن شعار میدن بختیاری رسم نماز نداره، مرگ بر خامنه ای. در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک، کودک 10 ساله ای که 27 آبان کشته شد، در اونجا ما صدایی از خاکسپاری داریم، اول اونو میشنویم. در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک مردم زیادی اونجا جمع شدن. مادر کیان اونجا صحبت کرده که کوتاه صدای اونو میشنویم و برمیگردیم. مادر کیان اونجا میگه که من توضیح میدم که تو تیراندازی چه اتفاقی بیفته، که اگه بگن تروریستا بودن این دروغه. مشخصا میگه نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی ماشینشون رو به رگبار بستن. از مردم میخواد شعار ندن. میگه که شوهرم 3 گلوله خورده، جراحی کرده بیمارستانه و شوهرم گروگانه. و بعد توضیح میده، میگه همون مامورانی پیکر کیان رو به هلال احمر بردن که اونو با گلوله زده بودن. میگه همه پلیس با لباس گارد بودن، از جلوشون رد شدیم با ماشین، یکشون داد زد برگردید و کیان گفتش که بابا این دفعه به پلیسا اعتماد کن، برگرد، خوبیمون رو میخوان. و پدرش که دور میزنه سمت پلیسا برگردن، ماشین رو به رگبار میبندن. امروز غیر از کیان مراسم خاکسپاری آرتین رحمانی هم در ایزه بوده که شعار مرگ بر آخوند و شعارهای ضد حکومتی مردم اونجا سر دادن. سپهر مقصودی یکی دیگه از کشته شدگان ایزه هست که اون هم منتظر هستیم گزارش ها خبرهای بیشتری ازش بگیریم. اما میریم به تبریز، آذربایجان شرقی، که اونجا هم گزارش‌های منتشر شده، ویدیوهایی اومده از معترضانی که در مراسم خاکسپاری آیلار حقی در وادی رحمت تبریز حضور پیدا کرده بودن، حمله هدف نیروهای امنیتی قرار گرفتن. ویدیوهای منتشر شده حضور پرشمار نیروهای امنیتی موتور سوار رو اونجا نشون میده که با باتون به مردم حمله میکنن، اونا رو کتک میزنن و مردم با به ترکی شعار میدن که آذربایجان بیداره و چنین ذلتی رو تحمل نخواهد کرد. شعارهای ترکی سر میدن در حمایت از کردستان، در حمایت از بلوچستان، و یکی از شعارهایی که سر میدن حقوق برای مزدور، مزدور برای کشتن هست. ما از تبریز هم صدا داریم. آیلار از کشته شدگان تبریز است. دو نفر در تبریز کشته شدن. جمهوری اسلامی نیروی انتظامی مدعی شده که علت جانباختن او سقوط در محل گودبرداری بوده، یعنی در واقع مثل بقیه کشته شدگان سناریوی سقوط از ارتفاع رو برای ایشون تعریف کرده، اما خانوادش میگن که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده. علی عراقی یکی دیگه از کشته شدگان تبریز است که خبرگزاری ایرنا هم دلیل کشته شدن او را سقوط از ساختمان در تبریز اعلام کرده، ولی خانواده او هم میگن که جزء معترضان بوده، کشته شده. در واقع در شهرهای مختلف ما امروز خاکسپاری هایی رو شاهد هستیم که از کردستان تا آذربایجان و خوزستان و اصفهان و گیلان و فارس، که خبرهاشو به مرور در بخش دیگه خبری گزارش‌های بیشتری دستمون برسه گزارش خواهیم کرد. اما شب گذشته محمد اعتراضات سراسری در ده‌ها شهر ایران ادامه داشته. دامنه اعتراضات تا نیمه شب ادامه داشته، در به خصوص در سه استان جنوبی ایران، خوزستان، بوشهر و هرمزگان، که در خمین استان مرکزی هم خانه موزه خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با آتش کشیده شده.
ممنون از تو فرشته قاضی. نگاهی به آنچه که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم در پیوند با اعتراض‌های سراسری. فرشته اشاره کرد به ماجرای آیلار حقی، دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز، که گفتگویی رو داشته همکارم پروانه وحید منش با یکی از اقوام نزدیک خانم حقی، و او توضیحاتی رو میده درباره شرایطی که پیکر خانم حقی رو تحویل دادن نیروهای امنیتی و ماجراهایی که از اونها خواسته شده تن بهش بدن. بیشتر بگذارید از خود اقوام خانم حقی بشنویم.
شب 25 آیلار برای تظاهرات تو خیابونها شرکت میکنه و شلوغی ها که مامورا داشتن دنبالشون میکردن، حین فرار از پشت سر با شلیک مستقیم گلوله که به پشت سرش میخوره باعث شهادتش میشه، که ساعت 2:30 شب بود که با خانوادهش تماس میگیرن از آگاهی که بیاین اینجا برای یه سری سوال جواب، و که بعد اینکه خانواده میرن اونجا و متوجه میشن که یعنی کفشای گلی آیلا رو نشونش میدن و میگن که این آیا کفشای دختر شما هستش، که اونجا مادر آیلا از هوش میره و بعدش بهش خبر میدن که کشته شد. آیلا دانشجوی سال 4 پزشکی بود تو دانشگاه آزاد تبریز. یه دختر خیلی شوخ و خوشتر و زبون، خیلی خوشذوق و خیلی علاقه و اون نشاط زندگی رو داشت. واقعا خیلی خوشگل می‌رقصید، خیلی خوشبر و رو بود و از این چهره‌هایی داشتش که همه رو به خودش جذب می‌کرد. صورت خیلی مهربونی داشت.
مثل تمامی کشته شدگان این چند ماه اخیر، سناریوی جدیدی رو جمهوری اسلامی از شب گذشته آغاز کرده در مورد آیلار، و امروز هم خبرگزاری فارس اعلام کرد که 3 رو در رابطه با کشته شدن آیلار دستگیر کرده. ما میخواییم روایت خانواده رو، روایتی که لحظات قبل از کشته شدن آیلار وجود داره رو بشنویم از زبان شما.
همونطور که هممون میدونیم، جمهوری منحوس اسلامی یه سناریوی مزخرف و تکراری داره در مورد همه بچه هایی که شهید شدن، و اون این هستش که یا سابقه خودکشی داشتن یا مشکل روحی روانی داشتن یا از ارتفاع خودشون رو پرت کردن و در مورد آیلار عزیز ما هم همینطور بوده. خانواده رو شدیداً تحت فشار دادن که ما جنازه رو به شما تحویل نمیدیم در صورتی که تعهد بدیم و امضا بکنیم که همه جا اعلام کنیم آیلار از ارتفاع سقوط کرده. و سناریویی که برای آیلار ما در واقع نوشتن این هستش که آیلار حین فرار به یک ساختمون نیمه کاره پناه برده و یه گودالی اونجا بوده که از روی سهل‌انگاری و مثلا ندیده اون گودال رو و پرت شده. داخل گودال هم میلگردی بوده که به شکم آیلار فرو رفته و باعث شده که همونجا فوت کنه، در صورتی که این کاملا یه سناریوی ساختگی هستش. و همین الانش هم که چند ساعتی از دفن آیلار میگذره، پدرش رو شدیداً تحت فشار قرار دادن که بره آگاهی و مثل همه پدرهای دیگه که بچه هاشون شهید شدن میخوان از پدر آیلار هم اعتراف اجباری بگیرن و ازش میخوان که این سناریو رو تعریف کنه و پدر آیلار شدیداً داره مخالفت میکنه. ما هم کنارش هستیم، اجازه نمیدیم که خون آیلار به ناحق پایمال بشه و همه جا این صحبت باشه، که البته تو خیلی از خبرگزاری ها هم همین رو نوشتن که از بلندی پرد شده توی یه گودالی، ولی ما هممون تا جایی که تونستیم از دستمون برمیمده این خبر رو تکذیب کردیم.
آیا در این روزهای دو ماه اخیر که اعتراضات گسترده در ایران در جریان بود و خب آیلار هم شما گفتید که حضور داشته در این اعتراضات، صحبتی با شما داشت درباره این که چه چشم‌اندازی میبینه برای فردای ایران؟
آیلار مثل همه جوانای دیگه‌ای که امید زندگی داشتن، امید به آینده داشتن، بله خیلی امیدوار بود و خیلی با اشتیاق و تقریبا میتونم بگم دوستاش و دور و بریاش همه رو تشویق کرد که بیاین همه مردم بیاین تو خیابون پشت هم باشیم که بتونیم آینده رو ایران رو ما بسازیم. حتی از توییت هایی که میکرد و آمار میداد از خیابونای تبریز برای 24 و 25 آبان که قرار بود اعتصابات سراسری باشه، توی توییتر خودش توییت میزد که بازار همه جا بسته بوده، مثلا فلان مغازه ها فلان خیابون بسته بودن. مثل همه بچه های دیگه، مثل مهسا امینی، مثل نیکا شاکرمی، مثل همه اون کسایی که برای ایران جنگیدن و دوست داشتن که ایران رو آزاد ببینن و آزاد بکنن، آیلار هم همین شوق و ذوق رو داشت و با جون و دل توی خیابون ها توی این اعتراض ها شرکت کرد. ما البته همیشه همه خانواده و مطمئنن همه ایران به آیلار و امثال این بچه ها افتخار میکنیم.
شنیدید صحبت‌های یکی از اقوام آیلار حقی. آیلار حقی همونطوری که پیشتر هم یک اشاره‌ای کردم، دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز بود که در اعتراضات این شهر جان خودش رو از دست داد و اونطور که اقوام خانم حقی در این گفتگو هم شنیدید اشاره می‌کنند، خانم حقی با شلیک مستقیم گلوله از پشت سر کشته شده. اما این موضوعات مرتبط با خشونت‌های دولتی اخیر، نوع چینش و آرایش نیروها و به هر حال روی کردی که شهروندان معترض در برابر نیروهای سرکوب دارند رو می‌خوایم به صورت خیلی میدانی‌تر بهش نگاهی داشته باشیم. برابر این همراه می‌شیم با سروش مظفر مقدم، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران که هم‌اکنون در ترکیه به سر می‌برن، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوعات مرتبطی که این روزها ذهن بسیاری از تحلیلگران رو به خودش مشغول کرده و شهروندان هم همچنان به دنبال این هستند که یک نظر یا دیدگاهی از چشم ناظر بیرونی رو به ماجرا ببینند. البته آقای مظفر مقدم خودش در مشهد شاهد بسیاری از رخدادها پیش از این بوده. آقای مظفر مقدم بهتون سلام میکنم و بذارید نگاه کنیم به این مدتی که شما نظارت کردید یا دیدید به هر حال در کلان شهری مثل مشهد که خب یکی از شهرهای مذهبی و استراتژیک هم به حساب میاد به لحاظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خاصی که داره. شرایط به چه سمتی پیش رفت و شما آرایش حالا نیروهای امنیتی، حتی نیروهای سیاسی و شهروندان معترض رو در کنار هم به چه صورت دیدید و ملاحظه کردید؟
درود بر شما آقای زرقامی عزیز. من سلام میکنم به همه شنوندگان شما در هر کجای ایران و جهان هستن. واقعا تسلیت میگم به مردم عزیز ایران به واسطه این اندوه و سوگ و عزایی که بر سر همه ما ریخته. واقعا و هر روز ما یک خبر بدی رو داریم میشنویم و هر روز بیشتر در خودمون فرو میریم. اما اون چیزی که در مشهد من شاهدش بودم و چیزایی که شنیدم در حقیقت در بقیه نقاط ایران، بهتره که مقداری عینی‌تر راجع بهش صحبت بکنم. این بود که به اصطلاح اعتراضات افتخیز داشت. گاه بسیار بسیار اعتراضات شدید میشد و مثلا در خود مشهد میدیدین در مناطق مختلفی چند نقطه از مشهد رو معترضین میامدن با تاکتیک‌های خاص خودشون در واقع دست به اعتراض میزدن. اونجا خشونت نیروهای امنیتی به نظر من بسیار بالا بود در این مقاطعی، حتی همینطور که در جریان هستین و اخبارش هم در آمد، چندین نفر هم در مشهد خصوصا در نزدیک دانشگاه فردوسی مشهد اینا کشته شده بودن در حقیقت و به نوعی میشه گفت به قتل رسیده بودن متاسفانه. و از طرف دیگری فضای مشهد رو بسیار امنیتی کردن، یعنی از تمام خیابان‌هایی که احتمال داشت معترضین در واقع اینها بتونن در واقع اونجا اعتراضی رو روشن بکنن، با مامورهای لباس شخصی و با نیروهای ویژه نوپو بسته بودن، ولی در این حال باز هم معترضین ابتکار عمل رو به دست می‌گرفتن. هر جا که میتوانستن میرفتن شعارشون رو میدادن، حرفشون رو میزدن و میستادن مقابل نیروهای امنیتی و باز مجددا در این نقطه دیگه این آتش روشن میشد. به این شکل بود در حقیقت فضای مشهد.
این افتخیز رو من حالا میخوام یه نگاهی هم بکنم، چون اشاره کردید شما به مسئله افتخیز، به این بپردازیم که این افتخیز نتیجه چه چیزی بود؟ یعنی وقتی که دوز خشونت از سمت نیروهای دولتی و حکومتی و حالا نیروهای شبه نظامی که در میدان حضور داشتن بالا می رفت، ما شاهد افتش بودیم، یا این افتخیز دلایل دیگری هم می تونست داشته باشه به ویژه در شهری مثل مشهد؟
بگذارید من یک نکته رو بگم خدمتتون. اول شما اشاره بسیار به جایی کردید. مشهد پایتخت ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی هستش، بنابراین شهر مشهد حتی از تهران هم برای حکومت مهمتر هست در واقع، به جهتی که بسیاری از نهادهای امنیتی و نهادهای اقتصادی در واقع حاکمیت در مشهد متمرکز شده. بنابراین اینها برای مشهد اهمیت ویژه قائل هستند. بنابراین شکل و رویکرد سرکوب در مشهد هم متفاوت هست، یعنی سعی میکنن امنیتی تر بکنن و هرچه بیشتر با تعداد بالای نیرو مردم رو مرعوب بکنن. البته به نظر من افت و خیز این اعتراضات مردمی خصوصا در مشهد صرفا دلیلش به جهت افزایش بار خشونت و سرکوب نیست، اون خیلی تأثیر عمده‌ای داره، شاید 80% به این علت باشه، ولی یکی از نقاط طبیعی در هر اعتراضی هستش که ما می‌بینیم در یه مدتی ممکنه که در واقع به لحاظ منحنی نمودار بیاد پایین و بعد دوباره اوج بگیره. این مسئله رو من بارها گوشزد کرده بودم، گفتم که در واقع شرایطی که امروز ایران داره مثل یک بیمار سرطانی میمونه، یعنی حکومت ایران داره که این از هر کجا بخواد در حقیقت به نوعی این اعتراضات رو سرکوب بکنه و از بین ببره، این از جای دیگری متاستاز میزنه و بیرون میاد، از جهتی که اینها نمیتوانن با خشونت در حقیقت مدام این اعتراضات رو خفه بکنن و سرکوب کنن. در مشهد هم به همین شکل بود، معابر خیابان‌های اصلی میبستن، در واقع نیروهای لباس شخصی و موتوری‌ها و گاردی‌ها در واقع مسلح بیرون میآمدن، اگر که در واقع با لیزر مردم رو مورد اصابت قرار میدادن مشخص میکردن، شلیک میشد به مردم، حالا گلوله ساچمه‌ای بود و در بسیاری از جاهام گلوله جنگی اینا استفاده کردن. و بعد دو تیپ نیرو داشتن آقای زرقامی، یکی نیروهای مربوط به نیروی انتظامی بود که خب این نیروهای انتظامی عمدتا سعی میکردن مردم رو پراکنده کنن، حالا یا با گاز اشکاور یا با گلوله پلاستیکی گلوله ساچمه‌ای، ولی تعدادی از این افراد که تعداد زیادی هم بودن که معلوم نیست اینا به کجا وابسته هستن، تحت عنوان نیروهای لباس شخصی، نیروهای لباس شخصی که مسلح هم بودن اتفاقا و من تصور میکنم بیشتر از اراذل اوباش هم هستن که در واقع بسیج میشن، اینها به شدت با جوانها و مردم برخورد سلبی و خشونت‌آمیز میکنه. من خودم شاهد بودم، یک روز در ماشین داشتم میرفتم در یکی از تقاطع‌های مشهد، یک موتوری لباس شخصی با باتون چنان توی سر یک دختری زد، در واقع باتونش رو کوبید که این دختر نشست کنار بزرگراه، سرش رو گرفت و از حال رفت. یعنی میخوام بگم که دوز خشونت اینقدر بالا بوده، در واقع این چیزایی که من خودم شاهدش بودم واقعا. بنابراین دو جور رویکرد وجود داره، یک جور رویکرد رسمی و یک جور رویکرد غیر رسمی که به هیچ کجا هم پاسخگو نیست. و اتفاقا این دوتا حالا یه جورایی تعامل و همکاری هم دارن، ولی در بعضی از جاها ما دیدیم حتی نیروهای انتظامی نظامیشون در حقیقت با نیروهای لباس شخصی